پوستاشو گشتی؟
سیر زمین امروز سه شنبه 22/7/93.
خواستی که ماده اونها ارزش داره و وزنی معامله میشه، اونها رو ایشون سغرای این بحث قرار داده که اگر معیار قرار شخصی باشه، خب در اینجاها قرار شخصی نیست، اگر قرار نوعی باشه هست، اگر قرار نوعی باشه هست، چون اینها به لحاظ نوع طلا و نقره مکیل و موزونند، ولذا تو خط فاصله اشاره میکنه مسئله ربا در پولها. ببینید اگر پول رو به قرض بدی بخوای از طرف بیشتر بگیری، هر رقم پولی درش ربا میاد و حرامه. در باب قرض میدونید دیگه اختصاص به مکیل و موزون نداره که. پارچه هم که به قرض بدی بیشتر از طرف بخواید بگیری، پارچه که بیشک وکیل موزون نیست، رباست، باطله قرضها. اما در معاوضات، خب ربا در معاوضات مخصوص وکیل موزونه. اگر شما 12,000 تومانی رو بدید به یک 10,000 تومانی، طرف 10,000 تومانی نو بده به شما، بگه 12,000 تومانی بده تا این پول نو رو بده، معامله بشه، معاوضه بشه، نه قرض. خب در مورد پولهای کاغذی معمولا اشکال نمی کنن، قرض که نیست بگه رباست، اگه قرض باشه همونجا هم رباست باطله، معاوضه باشه نه. اما راجع به سکه ها، مخصوصا سکه هایی که از طلا و نقره ساخته بشه، حالا در هر زمانی به حسب خودش، اگر شما فرض کنید حالا سکه بهار آزادی رو اگر چند تاشو بدی بیشتر بگیری از طرف، معاوضه، میگن رباست. حالا سکه هایی که پوله دیگه عددیه، میگن نه، چون اینا مادهش وزنش مد نظره، مقفول قرار نمیگیره، دقیقا محاسبه میکنن که چه مقدار طلا در این سکه به کار رفته، چه مقدار نقره به کار رفته، مخصوصا در طلا و نقره. حالا باز پولای دیگر رو ممکنه حرفای دیگه درش بزنه. حالا شیخ به صورت مطلق مطرح کرده، گفته سکه ها که مادهش بالاخره چیز بی ارزش نیست دیگه، حالا مثل هم که باشه ارزش داره، رو وزنش حساب باز میکنن، حالا نه به اون دقت در طلا و نقره. اینو شاهد میاره ایشون برای اینکه طلا مسکوکات به لحاظ مادهشون وزنی هست ولذا ربا میاد، اگر عددی باشن که تو معدودات، معاوضه معدودات که ربا ممنوع نیست. چرا در پولها ممنوعه؟ در مسکوکات ممنوعه؟ رو حساب این کنار مکیل و موزون حساب میکنن. ولو وقتی سمن در معامله قرار میگیره به عدد ازش یاد میکنن، میگه این فرش 10 دینار، اما در این حال فهمد که ماده اینها که تلاس یا نقره است وزنش محط نظره و به همین خاطر ربا رو در اونها در معاوضات مسکوکات به هم دیگه ممنوع کردن. خب حالا روی حساب ایشون مسکوکات رو سغرای همین بحث قرار میده، من ما ذکرنا، ما ذکرنا که معیار بشه قرار شخصی. اگر در شخص معامله ای قرار نبود دیگه کیل و وزن لازم نباشه، بلو در نوعش ما نظر کنید به لحاظ نوع قرار باشه. من ما ذکرنا که معیار بشه قرار شخصی. یتجه و عدم اعتبار علم به وزن پولها، فلوس، پولها، فلوس مسکوکه که به صورت سکه است که ماده او ارزش داره، حالا وزنی معمولا در طلا، نقره، مس اینا. فانها و این کانت من الموزون، میگه مسکوکات، فلوس مسکوکه اگرچه از موزونند. سری میره سر این که از کجا میگید موزونه؟ سکه رو که دیگه عددی معامله میکنن، این فرض به 10 دینار 20 دینار عدد میارن. میگه لعنها و لذا سر حفظ تذکره به وقوع ربافی ها، تو معاوضه مسکوکات ها. فرمایش علامه در تذکره مربوط به معاوضه مسکوکات، در قرض نه، در قرض که معلومه ربا میاد، تو کاغذش هم میاد، پول کاغذیش هم میاد، اسکناسا. و این فنا و این کانت من الموزون، به لحاظ جنس وزنیه. و قهرن شما اگر قرار سکه عوض بیع قرار بدید در بیع فرش، باید وزن سکه رو بدونید، چون به لحاظ نوع طلا وزنیه، نقره وزنیه. الا انها عند وقوعها ثمنن، فلوس مسکوکه هنگام ثمن واقع شدن حکمشون کل معدود است. فی ان معرفت مقدار مالیت ها لا تتوقف علی وزنها، فهی کل قلیل و کثیر من الموزون. مثالی میزد جلسه قبل، مثل قلیل و کثیر من الموزون است که قبلا میگفتیم لایت خلق الوزن. و همچنین شبه فلوس از مسکوکات مرکبه از نحاس فضه که اکثر نقود بغداد فی هاز الزمان، که میگه اونو از نقره و مس میده. و کذا شبه الفلوس من المسکوکات المرکبت من النحاس والفضه. حالا مگر فلس خودش یعنی چی که اینا شد شبه فلس؟ فلس رو گفتن پولی که تهیه از مس فقط شده، فقط از مس، جنسش فقط مس، حالا مرکبه از نحاس و فضه، نقره، اینا رو هم گفته شبه فلوس. و کنزا درهم و دینار الخالصان، درهم که خوب از نقره ساخته شده، دینار که از طلا ساخته شده، خالص که میگن ترکیبات غیر از طلا و نقره توش نباشه. فإنها و این کانت من الموزون، و لذا میگه در درهم و دینار پولهای از جنس طلا اجماع داریم ربا میاد. حالا راجع به فلوس مسکوکه از علامه نقل کرد، اما اینجا شیخ خودش ادعا اجماع میکنه. پولی که از طلا ساخته شده، از نقره ساخته شده، اینها رو اگر بخواید به مجانسش معاوضه کنی عدد کفایت نمیکنه، باید وزن مشخص باشه. و یدخل فی هر ربا اجماعا. حتی میگه نسبت به درهم و دینار ما همه حرفا رو میزنیم، اختصاص نداره به پول مس و پول نقره و به پول مس یا امثال مس، فلزات کم قیمت. درهم و دینار خالص که طلا و نقره خالصه، مادهش با ارزشه، در اونا هم میگه اگر ثمن واقع شد در مقابل غیر مجانس خود، ثمن فرش واقع شد، یا قرار دیناری با دیناری معاوضه بشه، اونجا که باید وزن رو بدونی ولو ربا میشه. چون میدونید این تو پرانتز عرض بکنیم، برای ربا شدن لازم نیست بدانی زیاده را، ندانی تساوی را ربایه. شما یک کیسه برنج رو بدی به یک کیسه برنج دیگه که نمیدونی آیا اینا برابرن یا نه، باطل معامله. باید بدونی برابری رو. در مکیل و موزون مجانس علم به برابری شرطه، نه که علم به زیادت احده ما مانع باشه. علم به برابری شرط، خیلی فرق میکنه. اگر علم به زیادت احده ما مانع باشه، و شما علم نداری به زیادت احده ما، اصل عدم زیاده جاری میکنی، به برکت اصل اینا رو برابر میکنی، نه اصل عدم زیاده ای بر اوی، اصل عدم زیاده او بر اینه، میشن برابر. اما وقتی علم به برابری شرط شد، باید احراز بکنی. پس ای که میگه کزا درهم و دینار خالصان، وقتی که ثمن غیر مجانس خود قرار بگیرن، ثمن فرش قرار بگیره، لازم نیست وزنش رو بدونی، چون معیار عدم القرار در این معامله است. چه کار به نوع طلا و نقره دارید؟ الا ان ذلک لا ينافي جواز جعلها عوضا من دون معرفه بوزنها لعدم قرار في ذلک اصلا. في ذلک در اون موردی که عوض قرار میگیرد در مقابل غیر جنس خود، عند جعلها عوضا، یه وقت هست هم اونی که تو میدی به طرف دیناره، همونی که اون خواهد به تو دیناره، اونجا نمیشه بگیم درهم یا دینار عوض واقع شد، یکیش معوضه. این در جعلها عوضن از همین عبارت باید توجه بکنید استفاده میشه که مراد جاییست که اینا ثمن غیر مجانس خود قرار بگیره، ثمن فرش قرار بگیره. ما یو اید و ذالکه جریان و سیرت ناس علی المعامله بها من دون معرفت الاغلب به وزنها. میگه درهم دینار را ثمن معامله قرار میدن، وزنش هم اگه بپرسی چند گرم طلا توی این سکه است نمیدونه. البته این معید میشه، چون سیره در این موارد ممکنه بگیم ناشی از بیمبالاتیه. حالا قدر متیقنش این تأیید باشه. نعم، حالا در نعم فهمد البته یک فرقی بین درهم و دینار با پولهای دیگه هست، با سکه های دیگه. اون اینه که دقت بکنید کجا داره فرق رو مطرح میکنه. اگر شما یک فرش را بفروشید در برابر 10 تا سکه ای که از مسه، خب لازم نیست اون سکه رو بدونید وزنش چقدره، چون ولو جنس مس وزنیه الان که عددی قرار میگیره در ثمن معامله قرار در این مورد نیست. بل اگر بخواید مس معامله کنی، اونجا ممکنه وزنش رو بگیم لازمه، چون مس وزنیه. الان که میخوای پول رو ثمن قرار بدی به عنوان پول، حالا دقت کنید مطلبی در این هم مطرحه. در اون جایی که سکه ها ثمن قرار بگیره، فهمت گاهی اون سکه خب غیر درهم و دیناره، پولی از جنس مس. شما این پول از جنس مس رو ثمن فرش قرار بده، وزن پولا رو هم نمیدونی، ندان، ضرورتی نداره، چون معیار قرار شخصی بود، به اینجا قرار شخصی نیست. و اگر احیانا این سکه ها بعضیش یا همش از سکه های رایج در بازار وزنشون هم کمتر بوده، مهم نیست. خوب دقت کنید، فرش فروختی به ده سکه از جنس مس سرب. حالا این سکه هایی به تو داده، بعضیش وزنش کمتر از پول های رایج در بازار، کوچکتره، موقع ضرب کوچکتری قالب گیری شده، یا پریدگی داره، مهم نیست. حتی فروشنده که پولا رو گرفته خیارم نداره، معامله صحیح است و لازم. اما اگر سمن درهم و دینار بود، ولو گفتیم وزنش رو لازم نیست بدانی، اما اگر معلوم بشه وزنش از سکه های درهم و دینارهای رایج کمتر بوده، یک گوشه ایش سرسوزن پریدگی داشته، فروشنده خیار داره. جهتش اینه که در درهم و دینار مادهش وزنش مورد نظر عقلاست، خاطر ارزشی داره. اما خب حالا در مس و سرب خیلی مهم نیست دیگه، پولی که جنس مس بود حالا یک گوشش هم پریدگی داشته باشه خیلی براش اهمیت قائل نیستن، تسامح میشه. اما سکه طلا اگر یک سر سوزن از گوشش پریدگی داشته باشه، اینو به حساب میارن، قیمتشو کم میکنن، ارزششو پایین تر میارن. پس این نعم رو توجه بکنید. میگه ما در سکه ها کلن گفتیم اگر ثمن واقع میشون علم به وزن لازم نیست، اما علم به کمتر بودن وزن اونها از وزن سکه های رایج در درهم و دینار ضرر میزنه. البته ضرر میزنه نه که معامله رو باطل کنه، خیار میاره برای فروشنده. اما در غیر درهم و دینار نه، خیار هم نمیاره. حتی اگر بعد معلوم بشه یا حتی بدانن موقع معامله که این ده تا سکه مس دوتاش پریدگی داره، کم داره. نه هم یعتبرون فیها، معتبر میدانن عقلا، عرف عام، عامه مردم، عدم نقص دراهم دنانیر را. ها رو برگرده به دراهم و دنانیر، از وزن مقرر در وزن اونها. وزن یعنی اون جعل اولیه شد، فقط ناقص نباشد از وزن مقرر در وزن اولیه شون، از حیث تفاوت قیمت اون دراهم دنانیر بذالک به این نقص. در سکه های طلا و نقره خب حساب میکنن دیگه، یک سر سوزن پریدگی داشته باشه ارزش رو پایین میارن. فن نقصی ها اندهم به منزلت ای، یعنی خیار میاره. ای تیکه میخواد بگه بطلان نمیاره، خیار میاره. نقص در دراهم دنانیر، سکه های طلا و نقره دیگه، حالا اسمش درهم دینار باشه یا سکه بارازادی باشه، نقص در پولهایی که از جنس طلا و نقره است، اندناس به منزلت العیب است. و من هنا میگه اگر فرشی میخوای بخری به یه سکه طلا، میدونی این سکه طلای تو یه گوشش پریدگی داره، به طرف نگی و بهش بدی، این قش در معامله است، حرامه. ولی سکه هایی از مثل امثال اونه مهم نیستن. و من هنا لا یجوز اعطاء ناقص از دراهم و دنانیر لکونه قشا و خیانتا. پس توجه کنید مطلب گم نشه ها، اون چه که هدف ماست اینه که نتیجه گیری کنیم. اگر معیار قرار شخصی بود میتونه مسکوکات بدون علم به وزنشون ثمن معامله قرار بگیره. اگر معیار قرار نوعی بود نمیشه، چون در شخص المعامله که ثمنش طلای مسکوکه، طلای نقره مسکوکه، مس مسکوکه قرار نیست، اما به لحاظ نوع طلا و نقره قراره. طلا و نقره وزنیش رو باید وزنش رو بدونید، و اینا هم وزنشون محط نظره، لذا گفت ربا در اینا ممنوعه. شما اگر 10 تا سکه مس رو بدی، 11 تا سکه مس بگیری، باطل رباست. بله اندل معاملت به وزنشون توجه نمی کنن. وقتی قرار اینا ثمن قرار بگیره، پس قرار به صورت موردی نیست، اما به لحاظ نوع هست. این مطلبیه که میخواست نتیجه بگیره از بحث قبلی. اگر معیار رو قرار نوعی بدونیم، باید وزن سکارم بدونیم. معیار رو قرار شخصی بدونیم نه، لازم نیست. بعد این معیدی آورد از عرف، که عرف هم توجهی به وزن نمی کنه موقعی که اینها ثمن قرار میگیره، اصلا وزن رو نمی دونن خیلی ها. حتی در درهم و دینارش هم وزن رو نمی دونند. غالب مردم ممکنه اهل فنش بدونن، بقیه نمی دونن. بعد فرمود پس بنابراین نتیجه این شد که اینا اگر ثمن واقع شدن من دون علم به وزنها، وزن مسکوکات، معامله صحیحه چون قرار شخصی نیست. بعد فرمود البته این که میگیم علم به وزنشون لازم نیست، حواستون باشه، مراد این نیست که میتونه وزن اینها از نظر واقع از وزن مقرر اند وضعها که معلومه بالاجماله. میدونید بالاخره اینا در سکه بار آزادی مثلا میدونید به قدر معین طلا به کار میبرن دیگه، در درهم دینار به قدر معین طلا به کار میبرن، بیشتر از اون نیست. اگر میدونید کمتره، ولی نمیدونید چقدر کمتره، جایز نیست این درهم این دینار رو ثمن قرار بدید. قشر و خیانت. بله گفت در پولهای غیر درهم و دینار باز مشکل نیست، و به هازای هم تازه اینجا میگه، در ادامهش میگه بله در غیر درهم و دینار مهم نیست، حالا پولی که از جنس مسه یک سر سوزنی هم پریدگی داشته باشه، او خیارم نمیاره. اما در این حال نکته رو توجه کنید، اگر درهم و دینار وزنش کمتر از وزن مقرر اندر وزنش باشه، اندر ضربش باشه، این باز باعث بطلان نمیشه. گفت به منزلت العیبس، یعنی خیار بیاره. جهتش معلومه دیگه، چون ما بنا رو بر قرار شخصی قرار دادیم، شخصا قرار نبود، چون وزن اصلا مهم نیست در موقع معامله. اونی کمی داره نمیگن چون وزنش کمتره معامله قرار داره، میگن وزنش کمتره معیبه. سکه طلا و نقره یک پریدگی داشته باشه ولو ذره کمی، معیب به نظر میاد از ذره غرفی، عیبی که خیار بیاره. و به هازا یمتاز و درهم و دینار عن الفلوس سود، پولهای سیاه کالا معمولا میگن، چون به لحاظ اینکه جنسش از مس بوده میگن پول سیاه. و شبه او حیث ان نقصان الوز، که حیث بیان همون هازاست، میگه به این جهت امتیاز پیدا میکند، افتراق پیدا میکند درهم و دینار که پول طلا و نقره است از سایر پولها. حیث ان نقصان الوز لا یؤثر در قیمت این فلوس سود که جمع اسود، فلا بأس به اعطاء ما یعلم و نقصه، خیانت نیست، قش نیست، چون عرفاً به ارزشش لطمه نمیزنه. اما در درهم و دینار چرا؟ این چکیده مطلب تا اینجا تمام. نتیجه ایشون میخواست از بحث سابق بگیره، اگر ما معیار را قرار نوعی بدانیم اونجایی که فرش را میفروشی به سکه، حالا یا طلا یا نقره یا فلزات دیگه، بعد وزن سکه ها را هم بدانی، فقط عددش کفایت نمی کنه، چون معیار قرار نوعیه. اگر قرار شخصی باشه خب در اون شخص معامله قرار نیست دیگه، چیکار به نوعش مس و طلا و نقره دارید؟ معاملات چیکار به نوع معاملات طلا و نقره و مس دارید؟ به این معامله نگاه کنید، این معامله که طلا و نقره و مس عوض قرار گرفته، ولی چون مسکوکن مسکوک معدود از نظر عرفی در معاملات قرار رفع بر میبنده نیست، معامله صحیحه. تا این نکته هم تذکر داد، در درهم و دینار، یعنی پولهایی که مادهش ارزشمنده، حالا یا درهم و دینارش داره دیگه، اگر زمان زرد بشه سکه از فلزات گرانبها ولو قید طلا و نقره که برای ذره پریدگیش هم ارزش قائلن، اونجا رو فرمود خیار میاره نه بطلان بیاره. اگر معیار قرار شخصی بود معامله صحیحه، قرار شخصی نیست، نقصانی باشه خیار بیاره. در پولهایی که مادهش ارزش نداره نقصانی هم باشه خیار نمیاره. ای به حاضر هم تازه این تمام بفهم.
نوع معاملات یا نوع افراد جامعه،
ببینید اینی که عرض کرد مکرر عرض کرد مرحوم شیخ داره این دو تف متفرع میکنه رو همین حسابه. ایشون این مسئله رو اگر مطرح میکنه برده سر نوع المعامله به لحاظ جنس. ببینید گویا شیخ اینجور میخواد بگه، میگه که طلا، نقره، مس، سرب، مگه اینا وزنی معامله نمیشه؟ همه قبول داریم اینا وزنی معامله میشه، فلزات معمولا وزنی معامله میشه، حالا چه گرانبها چه کمبها. اما اگر همین فلزات به صورت سکه در آمد و سمن در معامله قرار گرفت، در این مورد قرار نیست. اگر وزنشون هم ندانید قرار نیست، عدد چه بدونی بس. اینجا الان میگه قرار شخصی نیست، قرار نوعی میخواد بگه هست به لحاظ نوع معامله طلا و نقره مس قراره دیگه، شما وزن رو نمیدونید. در اون بین لذا و لذا مثلا ربا رو مطرح کرد، میخواست بفهمونه که همینا به لحاظ جنسشون نوع معاملاتشون بر اساس وزن و کیله و کیل و وزن مشخص نباشه قراره. این فرماشیش و الا ما ذکرنا من الفرق اشیر فی صحیحة عبدالرحمن قال. این فرقی که مطرح فرموده همون به هازا یمتازویه و به هازا یمتازو، میگه به این امتیازی که بین درهم و دینار از یک طرف با سایر پولها گفتیم به همین اشاره دارد. اشاره شده در روایت قال قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام اشتري الشيء بالدراهم فأعطي الناقصة الحبة والحبتين، که من کالای میخرم به دراهمی، بعد دراهمی دادم اینا ناقصند به مقدار یک حبه یا دو حبه، حبه حبه اونو وزنه، مقداری کمتر بود وزنش است، کم داشتی پولا پریدگی داشت شکستگی داشت، به مقدار حبه یا حبتینی. امام فرمود نه، در درهم و دینار نباید کار رو بکنی، درهم و دینار پول طلا و نقره است، سر سوزنی که ازش پریدگی داشته باشه نگی به طرف قشه خیانته. مست که نیست، سرب که نیست، بگی حالا ارزش نداره. قال الله حتی تبینه، یعنی اینا رو سمن قرار ندی، اینا رو ندی تا بیان کنی، به طرف بگی چون اگر نگی خیانت و غش، البته وقتی طرف بفهمه خیار داره، اما خب نگی معامله کنی معیب را، اساسا در معاملات معیب را اگر عیبشو بدانی و نگی خیانت دیگه. حالا اگر طرف فهمید خیار داره سر جای خودش، او باعث رفع حرمت نمیشه. ثم قال الا ان تكون نحو هذه الدراهم الاوزاحيه التي تكون عندنا عددا. الدراهم الاوزاحيه یعنی درهم های غیر خالص از طلا و نقره. آخه الان درهم ها کاغذیه. حضرت فرمود مگر اینکه درهم هایی که شما میخوای بدی به اون طرف واقعا درهمی که از جنس نقره است نباشه، درهم هایی است که از غیر نقره خالصه، برای مادهش ارزش قائل نیستن، عددش براشون مهمه، مثل پول سکه امروز. التي تكون عندنا عددا، میگه مگر اینکه اون دراهم تو مانند این دراهم اوزاحیه باشد، دراهم ناخالص از نقره فقط، که نزد ما عددی است، یعنی وزنش مهم نیست، البته مادهش وزنیه اما وزنش اهمیت داره. این تمام. و بالجمله دیگه نتیجه گیری از اول صفحه 214 است تا اینجا، از اول صفحه 214 تا اینجا نتیجه گیری میکنه. فعناطت الحکم، حکم یعنی لابدیت کیل و وزن، اینه که کیل و وزن لابد من شد، این حکم را منوط کنیم به وجوب معرفت وزن مبیع و کیل مبیع. فعناط این به وجوب مطلب حکمه، عناطه حکم به وجوب معرفت وزن مبیع و کیل مبیع، منوط کنیم مدار القرار شخصی، قریب فی الغایه. ایشون اینو تقویت میکنه، ولی خب از آخر فهمد این با فرمایشات عمومی فقها ها نمیسازه. الا ان الظاهر کونه مخالفن لکلمات الاصحاب فی موارد کثیره، که خب اگر بگیم این کلمات الاصحاب به حد اجماع برسه لطمه میزنه، مخالفن لکلمات الاصحاب، این کلمه کلمات الاصحاب تعبیر گویا مخواد بگه در حد اجماع که معیار قرار نوعی باشه. این تمام. ثم ان الحکم فی المعدود و وجوب معرفت العدد فیه حکم المکیل و الموزون بلا خلاف ظاهر.
خب
چرا منافع، چه منافعاتی داره؟ چون برش کردون به عیب دیگه، عیب باعث خیار میشه، لزوم معامله میره. اگر کالا معیب بود معامله لزومش از بین میره، چون صحت شرط ضمنی ارتکازیه. شما هرگاه اقدام میکنی بر خرید کالایی برای اون نگفتی این کالا باید سالم باشه، اما در ارتکاز متعامله این هست که کالا رو به شرط سلامت بده، درهم دینار رو به شرط سلامت باید به تو بده به عنوان ثمن. حالا اگر این غیر مشروط رو داد، خب خیانت کرده به تو دیگه، نفس این کار حرامه، اما خب باعث رفع صحت نباید بشه، لزومش بعد داشته میشه. حالا اینو مفصلش تو باب خیارات میگن که اگر معامله لازم باشه این باعث تضرر طرف میشه، مگر لازم نباشه ولو صحیح باشه باعث تضرر طرف نمیشه. این تمام. از اینجا وارد معدودات میشه. معدودات هم خب بلا شک عدد درش باید معلوم باشه، حالا ولو روایات مربوط به مکیل و موزون بود اینای خوندیم، اما روایاتی هم داریم که مسئله علم به عدد رو در معدودات مسلم گرفته. همون نمونه جلسات قبل گفتیم، شخص از امام سوال میکنه که من میخوام گردو بفروشم، گردوها زیاده، نمیشه اینا رو بشمریم، آیا مانعی نداره پیمانه کنیم بعد یک پیمانه رو بشمریم، زد در عدد پیمانه ها کنیم که عدد کل گردوها به دست بیاد؟ امام فرموده عیبی نداره. خب این که امام فرمود عیبی ندارد، معلوم میشه ذهنیت او را که باید علم به عدد را که عدد را باید بدانید، ذهنیت او را امضا کرده. اگر نمی فرمود خب حالا چه لزومی دارد عدد را بدانید به مشاهده معامله کنید؟ از اونا استفاده کردن. عدد در معدودات شرط. ثم ان الحكم المعدود و وجوب معرفت عدد در معدود حکم مکین و موزون است بلا خلاف ظاهر. یعنی از نظر اقوال فقها در نظر بگیریم اختلافی نیست، ظاهرا فهمید ما مخالفی ندیدیم. این از نظر اقوال و یشیر از نظر ادله. این بلا خلاف ظاهر از نظر اقوال و یشیر از نظر ادله و یشیر الی، بلکه بالاتر از اشاره، یدل علی. تقریر امام در روایت آتیه المصرحه به تجویز الکیل فی المعدود المتعذر عدو، همون مثال عرض کردیم، معدودی که شمارشش متعذره بر اثر کسرت. اونجا امام اجازه داده کیل بشه که از راه کیل عدد رو به دست بیارن. تجویز کیل در معدود که خواهد آمد کیلش موضوعیت نداره، طریقیت داره برای به دست آوردن عدد. و یظهر من المحکی عن المحقق الاردبیلی المناقشه فی ذلک بل المیل الى منعه و جواز بیع معدود را مشاهدتن. خب ببینید، گفت ما مخالف روشنی نداریم، ولی عبارتی از در ادامه است مقدس اردبیلی میاره که ایشون فهمد ممکنه بگیم قائل معدودات رو به مشاهده هم میشه معامله کرد. یعنی علم به عدد رو شرط ندونی دیگه، تمام. علم به عدد رو شرط ندونی. دقت کنید، اون روایتی هم که خواهد آمد، چرا ایشون گفت و یشیر و الی بل یدلو؟ چرا اول گفت یشیر و بعد بگی یدلو؟ چون اون روایت به راحتی قابل جواب دادنه. اون شخصی آمده سوال میکنه از امام، ما گردوهای زیادی است میخوایم بفروشیم، عددش را نمیدونیم، نمیتونیم هم بشمریم، آیا پیمانه کنیم و از راه پیمانه عدد رو به دست بیاریم؟ امام فرموده عیبی ندارد، میتونیم اینجور جواب بدیم. اون دو نفر میخواستن عددی معامله کنن، اون میگه ما میخوایم عددی معامله کنیم، حالا عدد رو نمیشه، آیا اینجوری عدد رو به دست بیاریم عیبی نداره؟ امام فرموده نه، لزومه رو روایت نمیخواد بگه عدد لازمه، لزومن در ذهن سوال کننده این نبوده که در معدودات عدد باید معلوم باشد، نمیتوانی به غیر عدد معامله کنی، حالا بیاد سوال رو بکنه. ممکنه در ذهنش این بوده که در معدودات میشه با شمارش، میشه با مشاهده معامله کرد، حالا ما میخوایم با شمارش معامله کنیم، مطال شمارش برامون ممکن نیست، آیا اونجوری عدد رو بیاری به دست بیاریم عیبی نداریم؟ امام فرموده نه. زر روایت نمیشه گفت دلالت داره، همون اشاره بیشتر نیست، ظهور نیست در حدی که شرط کنه علم به عدد رو در معدودات، به نحوی که به غیر عددی معامله کنی باطل باشه. یظهر من المحکی یعنی المحقق الاردبیلی مناقشه فی ذلک، در این حکم به وجوب علم به عدد در معدودات، بلکه میل به منع و جواز بیع معدود را مشاهدتن. و یرد دهو روایت الجوز الاتیه، که عرض کردیم اون روایت را محقق اردبیلی میتونه اون رقمی جواب بده. روایت آتیه همی روایت است که اشاره شد، اونجوری نیست دلالتش تمام باشه. خودتونم قبلا گفتید یوشیر. حالا از اینجا وارد میشه معدود یعنی چی؟ معدودات به چی میگم؟ خب شما فرش هم که میخواید بخرید میگید یک عدد فرش، دو عدد فرش، میگید معدود اونیست که این دیگه یک مطلب کبرویه در مکیل موضوع نمیاد. معدود اون نیست که عدد دربارش به کار می رود، عدد در مورد خیلی چیزا ممکنه به کار بره. معدود اونیست که با عدد ارزشش رو تعیین میکنن. شما را میگید یک فرش، ولی میگید یک فرش 12 متری، معلوم میشه قیمت با متر معلوم میشه، او یک کاره ای نیست. دو فرش 12 متری معدود به چیزایی گفته میشه که ارزشش با عدد تعیین میشه، نه چیزایی که عدد در بارش به کار میره. خب در مورد گوسفند هم عدد به کار میره، 5 تا گوسفند، 10 تا گوسفند، اما گوسفند که وزنیه. نه عددی، با وزن قیمتش مشخص میشه، عدد در بارش به کار میره، عدد برای تعیین ارزش نیست. و المراد بالمعدودات اونی نیست که عدد در بارش به کار بره، عدد در مورد همه چیز به کار میره. شما بگید یک من، دو من، سه من، در مورد موزوناتم یک و دو و سه به کار میبرید، در چیزایی که به ذراع به اصطلاح به متر در مورد اونا عدد به کار میره. میگه ما یعرف و مقدار مالیت ها به اعداد ها، اونی که مقدار ارزشش به عددش مشخص میشود، مثل گردو و تخم مرغ، کارهای به نام اصطلاح رایجش، ارزشش به عددش مشخص میشود، به خلاف مثل شات، فرس، ثوب. فرس به مشاهده مشخص میشه، شات به وزن مشخص میشه، ثوب به متراژشه، چون ثوب این پارچه به متراژشه، مساحتش. این تمام. و عدل علامه تو البتیخ و البازنجان فی المعدودات، دیگه حالا وارد یک سری مصادیق میشه در شبهات مصداقیه معدود. قاعده چیه؟ دیگه مطلب رو شاید کبروی شما در نظر بگیرید، سغریات رو خودتون میتونید همه جا پیاده کنید. اگر چیزی گفتیم مکیل است، خب باید کیل بشه، گفتیم موزون است، باید وزن بشه، گفتیم معدوده، باید عددش مشخص بشه. اما اگر معلوم نیست این عددیه یا نه، معلوم نیست وزنیه یا نه، شبهه مصداقی همه میشه. دیگه درش عدد شرط بشه، بعد تمسک به دلیل در شبهه موضوعی خود دلیل. آیا خربوزه و هندوانه و بادنجان و اینها یا عددیه یا نه؟ خب اینا حالا اگر در جای مخصوص بعدن خواهد آمد معیار در عدد چیه، خواهد گفت که معیار بلاده در بحث مکیل و موزون و معدود، اونجا حالا بحث روای حساب دیگه داره. معیار تعارف در بلاده، هر بلدی به حسب خودش. اگر حالا جای مرسومه که بادنجان عددی میدن، خب عدد دیگه، اینا شما هاتون به استاقیش میشه شده بود.
شدی؟ این عدد شده که ایدی ها زاویدی. نه، کنایت هم
ایدی که باید بگن آنها ایدی جوز عددی بوده.